به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام خدمت دوستان شنونده. خداوند رو شاکریم که بار دیگر توفیق داد در خدمت شما باشیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. بشنویم سوالات شما رو درباره کودک و نوجوان و پاسخهای کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی رو. حاجا خیلی خوش اومدین، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، بنده هم خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم و عرض ادب و سلام خدمت عزیزان شنونده دارم. ان امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم
ان. خب دوستان رو منتظر نمیگذاریم، اولین سوالی رو که آماده پخش هست با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، سلام شد خدمت استاد و مجری گرامی، سلام عرض میکنم. سوالی که داشتم راجع به دخترم بود که نوجوان 13 خورده، این است که 14 سالشه، که این مشکلش این هستش که خیلی بی‌نظم و بی‌سلیقه است نسبت به امورات خونه و کارهای شخصیش و اینها، اما نسبت به درسش خیلی اهمیت میده، یعنی این تنها چیزی که براش مهمه درس هستش و نظم اتاق، مثلا حتی ظاهر حمام رفتن، همه اینها به اجبار و به زور هستش و اینها، و اهمیتی به هیچ کدوم از این مسائل نمیده، فقط به درسش اهمیت میده. خواستم ببینم که من چجوری با این برخورد کنم و چه طریقی باش به اصطلاح ادامه بدم که بتونم حداقل بهش بفهمونم که به جز درس مسائل دیگه هم هست و به مسائل دیگه هم اهمیت بده. ممنون میشم.
بله آیه دهنوی، یکی از خوبی های بالاخره مشغول بودن تو یه همچین برنامه مثل برنامه پرسش و پاسخ این است که آدم با مشکلات متضاد و گوناگون روبرو میشه. معمولا پدر مادر گلایی دارن که بچه‌مون به درس اهمیت نمیدن، چیکار کنیم که اهمیت بدن؟ حالا ایشون میگه که زیادی به درسش اهمیت میده و دیگه به کار دیگه‌اش نمیرسه.
درسته.
حالا بفهمید که چیکار باید بکنیش.
بله، به همین جهت ما قبلا عرض کردیم که تربیت مثل اینه که روی دیوار باریک آدم راه بره.
بله.
یه مقداری به راست متمایل بشه از راست میفته، یه مقداری به چپ متمایل بشه از چپ میفته، لذا خیلی کار حساس. من گمان میکنم موارد این چنینی که بچه ها به درس دیگه زیادی اهمیت میدن به حدی که دیگه از کارهای دیگه شون باز میمونن، خب این علت داره، بی علت نیست، هیچ رفتار بچه ها بی علت نیست. یک علتش برخورد والدینه، اصلا تشویق‌های بیش از حد والدین برای درسه که از همون اول کودکی خیلی زیادی تشویق میکنن. مخالف نیستم، تشویق چیز خوبیه که ما بچه‌هامون درس خون باشن و اون تبعات درس نخونی و اینا رو دیگه نداشته باشیم، اما اینکه مهمترین مسئله زندگی بچه ها درس بشه، این رو موافق نیستم، واقعا این رو موافق نیستم. ما با همیشه باید حواسمون باشه در طول زندگی بچه تا یه ذره احساس کردیم اینو باید به موقع پرمود بترا، روانشناس غربی میگه بزرگترین آتش سوزی های جهان را میشود مهار کرد، بزرگترین آتش سوزی های جهان را میتوان با یک فنجان آب مهار کرد، البته اگر به موقع اقدام شود، اگر به موقع اقدام شود. ما همون اولین رفتارهایی که از او دیدیم که او داره از پشت بوم میفته و دیگه همه چیزش داره درس میشه، خب اونجا باید تعدیلش کنیم. یک علتش خلاصه برخورد والدینه. برای عزیزانی که هنوز مبتلا به این مشکل نشدن من عرض میکنم، هشدار میدم که دقت کنن. علت دومش برخورد اولیای مدرسه است. متاسفانه در گاهی مدارس حالا به ویژه غیر انتفاعی و مدارسی که خب جدی تر هستن روی این قضیه درس خوندن، نمره اصل میشه و درس خوانی اصله در اونجا. خب این چیز خوبی نیست و ایجاد رقابت های شدید. خیلی وقت اولیای محترم مدرسه هستن که این فضا رو آماده میکنن که رقابت ها، رقابت خوبه ها، ببینید همه اینا خوبه، درس خونی خوبه، رقابت خوبه، اگه مثبت باشه خوبه، ولی اگه این یک فضای رقابتی شدیدی ما تو مدرسه ایجاد کردیم، همین میشه دیگه، بچه ها از همه چیشون میمونن و درس براشون یه بوت میشه. علت سومش خود مدرسه است، یعنی نظام مدرسه. که آیا نظام مدرسه چه نظامیست؟ نظامیست که همه چیز براش علمیته، و این چیز خوبی نیست، لذا در انتخاب مدرسه بچه هم باید دقت کرد. من با مدارسی که صرفاً همه چیز سواد و درسه، مسائل تربیتی و معنوی توجه نمی‌کنن، موافق نیستم. از اون ورش هم موافق نیستم. ممکنه مدرسه پیدا بشه همه چی براش تربیت و معنویت باشه. خب اونم مطلوب نیست. درسته معنویت خیلی خوبه. شاید اصل هم معنویت باشه، اما آیا همه چی معنویت؟ ما میخوایم بچه‌مون نه تربیت، درسته مدرسه خیلی موثره، ولی به هر حال مدرسه وظیفه آموزش هم داره. یه آدم تربیت شده یه بی سواد به درد جامعه اسلامی نمیخوره. او باید تربیت شده باشه، اما درس خونم باشه، درس هم بخونه. و علت چهارمش که دیگه حالا به ایشون کمک میکنه، چون این سه تا علت که چه بسا حالا گذشته باشه ولی البته میشه باز هم جلوش رو گرفت از یه جاهایی، شیوه اصلاح والدینه. حالا ایشون درس میخونه، به جهات دیگه توجه نداره. شما مادر بزرگوار باید ببینید چه جوری دارید اصلاحش میکنید او رو. خودشون فهمودن که من اون رو به زور وادار میکنم به استحمام و اینا. خب این جواب نمیده، بدونید زور جواب نمیده، به ویژه کهشون 14 سالشونه، نوجوانن، حس استقلال دارن، زیر بار زور نمیرن و بر نمیتابه و لج میکنه، اصلا در مواردی دچار لجبازی میشه. نصیحت های پی در پی هم همینجوره. لذا شما برای استحمامشون از زور و نظمشون، کلن از زور اهرام فشار استفاده نکنید، تذکر پی در پی ندید. اگر هم میخواید وقتی تذکر بدید برای استحمامش در زمان نامناسب نباشه. اینم یکی از مشکلاتیه که اینجور خانواده ها باش درگیرن، متأسفانه مامان توجه ندارن. او فردا امتحان داره، همین امشب مامان پیله میکنن بعد بری حمام. بابا فردا امتحان داره، درس براش مهمه. یا فرد به یه زمانی بهش پیله میکنن که زمان به هم ریختگیشه، کلافه است، الان درسش مونده، مشقاش مونده، کاراش مونده، ای مامان پیله میکنن که باید بری حمام. اینو توجه داشته باشید. یا وقتی مشکل روحی داره، الان آمادگی نداره، زمانی ما تذکر بدیم که آمادگی داشته باشه. با توجه به اینکه ایشون دختر خانم هستن، در موقعیت‌های عاطفی، در گفتگوهای صمیمانه‌ای که شما یه مادر بزرگوار، چون کار شماست، این کار پدر نیست، شما یه مادر بزرگوار در موقعیت‌های عاطفی و زمانی که صمیمیتی بینتون هست و گفتگوی صمیمی دارید، در مورد بهداشت فردی ایشون هشدار بدید. چون خب با توجه به فیزیک بدن خانم‌ها و حساسیتی که بدنشون داره، بهداشت فردیشون، لباسشون، لباس زیرشون، اینا خب خیلی مهمه، ولی دختران جوان نمی‌دونن متأسفانه، توجه ندارن و این بعداً دچار مشکلشون میکنه. اینو باید به شکل جدی، البته در موقعیت‌های عاطفی، بهشون هشدار داد که عزیزم، دخترم، این که شما به استحمام توجه نمیکنی، به بهداشت فردی توجه نمیکنی، این تبعات و پیامدهای منفی داره.
سپاسگزارم از پاسخ شما. اجازه بفرمایید یک سوال تلفنی دیگر رو با هم بشنویم.
ما چه شیوه‌ای اتخاذ بکنیم که نوجوانمون در شرایط سن بلوغ که میرسه به سوی سمت ارزم بزرگشون یه سری مسائل کشیده نشه، که بحث که اون کار حرام از نظر شرع اعلام شده و ارزم بزرگ که دچار یک سری مشکلات فیزیکی و بیماری هم رو هم همراه داره، ارزم بزرگ شما که چه شیوه رو اتخاذ بکنیم که بچه به اون سوس هم کشته نشه. خب بحث ازدواج یکی از مسائلیه که به هر حال برای این مسئله چاره سازی شده، ولی خب شرایط سنی داره. عرضم بزرگ شما که سال بعد من اینه، در ارتباط با تحصیلات فرزندم، که ایشون خب شاگرد ممتاز هست عرضم بزرگ شما که، ولی خب علاقه شدید ایشون به ورزش مخصوصا فوتبال اینها یه مقدار باعث شده که ایشون از نظر مبادرت به ادامه تحصیل نه، یعنی به اون روشی رو که قبلا اتخاذ میکرد برای تحصیلش، یه مقدار به سمت ورزش میره و یه مقدار همچین از درسش وامونده. این رو هم خواستم سوال بکنیم به چه صورت ما با فرزندون برخورد بکنیم که بیشتر به درسش توجه بکنه.
بله، خب ایشون دو سوال مطرح کردن، چون سوال دومشون قبلا هم مطرح شده، فکر می‌کنم در حد یک اشاره بهش بپردازیم کافی باشه. اول رو بفرمایید، سوال در مورد این که ایشون فرزندشون به خاطر توجه زیاد به ورزش از درس باز موندن، در واقع یا کوتاهی می‌کنه در انجام وظایف درسشون.
بله بله، همینطوره، چون قبلا هم توضیح دادیم و صحبت کردیم و سوال اولشون به نظر میاد مهم‌تر باشه که باید
بله
و جدید هم از توضیح بیشتر بدیم. اینجا دیگه برنامه ریزی باید باشه، محدودیت کلن باید برای بچه ها ما برنامه داشته باشیم. البته حالا با توجه به این که پسر هستند و حساس ترن، خوبه که خود ایشون برنامه بریزن و شما پدر بزرگوار ایشون رو محدود بکنید. البته اینا همه باید با نرمی و عطوفت باشه. اگر ما بارها عرض کردم، اگر ما اعتبار داشته باشیم، ما پدر خوبی باشیم و از دوران کودکی با بچه‌مون برخورد خوبی کرده باشیم، به حرف ما گوش میده و بعد در یک گفتگوی دوستانه توجه بدید او رو، که به هر حال بازی زیاد، توجه زیاد به وجه شما رو از اون وظیفه اصلی باز میداره، اما او رو منع نکنید. مشکلاتی که متأسفانه خیلی وقتا دیده میشه اینه که مطلقا منع میکنن. خب این اون دوست داره، اون فوتبال رو دوست داره، ورزش رو دوست داره، علاقه داره و شما او رو از علایقش منعش میکنید، طبیعی است که اینجا لج میکنه و دیگه درس هم نمیخونه. اجازه بدید به هر دوش برسه، البته باید برنامه ریزی باشه و حتما انشاءالله محدود باشه.
بله. اما در مورد سوال اولشون، ایشون خیلی مجمل و گویا البته مطرح کردن سوال رو، ولی خب حالا بالاخره مسائل بهتر بگیم ناهنجاری ها یا سوء رفتار های جنسی مسئله است که جدا در دوره اواخر دوره نوجوانی و دوره جوانی مسئله مهمیه و حالا شما در برنامه گذشته اشاره کردین که حالا وقتی فرزند ما نوجوانی رو داره کم کم پشت سر میذاره، کم کم اون اقتدار و توانایی ها و مسئولیت های پدر مادر در تربیت او کم میشه. درسته که سوالشون خیلی هوشمندانه است که چه روش رو اتخاذ بکنیم که به اونجاها نکشه. یعنی فکر میکنم راجع به این خصوص مسائل، چون جای شکوفاییش و بروزش در دوره ایست که دیگه ما تو اون دوره توانایی های تربیتی و اهرم های کافی رو در اختیار نداریم، لذاست که پیشگیری تو اینجور مسائل فکر میکنم خیلی مهمتر هست. شما گفتن چه روش رو اتخاذ بکنیم که به اونجا نکشه. بفرمایید، پاسخی رو دارید، بفرمایید.
بله، خب این برمیگرده به سالها قبل. واقعا ما نمیتونیم یه دفعه تصمیم بگیریم، ما باید به سالها قبل برگردیم و عوامل زیادی دخیله. اگر بخوایم نوجوان ما در دوران بلوغ دچار انحرافات جنسی و مشکلات از این دست نشه، زمینه ها رو باید ما درش توجه داشته باشیم.
بله.
مثلا یکی از عواملی که بعدن سالها بعد مشکل ایجاد میکنه، یاد شیطان پیش از آمیزشه. یعنی وقتی که ارتباط خاصی زن و مرد میخوان داشته باشن و نطفه فرزند منعقد بشه، ما دستور داریم که با نام خدا باشه، با بسم الله الرحمن الرحیم باشه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باشه. بگویید، توصیه شده بگویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ چون اگر شما این نام خدا رو بر زبان نیارید، شیطان در نطفه شریک میشه و این شرکت شیطان در نطفه سال بعد، 15 سال بعد در دوران نوجوان، او را از این حیث دچار مشکل میکنه. عامل دومی که بعدها مشکل سازه، که واقعا اینا هشداره و همش مبتنی بر آیات و روایات، به ویژه روایات شریف دینی هست، عرض میکنم دستکاری قسمتهای حساس بدن کودکه. توجه دارم این سرور عزیزم فرمودن در دوران بلوغ چه کنیم؟ یعنی ما چه کنیم؟ سوال دقیقا این بود که ما چه کنیم که در دوران بلوغ دچار مشکل فرزند ما نشه. پس زمینه ها مهمن، زمینه ها خیلی مهمن. او کودک، فرزند ما کودک، پدر یا مادر با قسمت های حساس بدن او بازی میکنن و دستکاری میکنن که این درست نیست. در نوزادی هم حتی بچه نوزاد هم باشه، این کار درست نیست. البته روایاتی که ما داریم مربوط به سنین 6 به بعد، که حالا روایت رو عرض میکنم، از 6 سالگی به بعد قضیه حساس تر میشه. اما حتی من نظرم اینه در دوران نوزادی هم با قسمت‌های حساس بدن بچه‌ها بازی نکنن مادران بزرگوار. حضرت آقا امام علی علیه السلام فرمودن مباشرت المرأه ابنتها اذا بلغت 6 سنین شعبة من الزنا. خیلی تعبیر عجیبیه. یعنی اگر مادری با دختر خانمشون وقتی که 6 سالشون گذشت بازی بکنن، دستکاری بکنن بدن او رو، این شعبت و من از زنا، این شعبه ای از زناست. چرا؟ چون در آینده او رو دچار مشکل میکنه. من همینجا به مادران عزیز عرض بکنم که هنگام شستشوی بچه ها برای طهارتشون دستکاری قسمت های خاص بدنشون و حساس بدنشون در حد نیاز باشه. برای موقع استحمامشون هم چون بچه ها رو مادرها میشورن به حد نیاز اکتفا بشه و بعد برای استحمامشون از لیف های زبرتر استفاده بشه. زمینه سوم بوسیدن و در آغوش گرفتن به وسیله نامحرمه. ما دستور داریم که نامحرم بچه ها رو چه مرد دختر خانم رو و خانم آقا پسر رو نبوسند و در آغوش نگیرند. البته بوسیدن والدین بچه هاشون رو اون خیلی چیز خوبیه و لازم هم هست، باعث رشد عاطفیشون هم میشه. حتی در آغوش گرفتن هم تا 6 سالگی هیچ مشکلی نداره که پدر دختر خانمشون رو و مادر آقا پسرشون رو. ما فقط برای بعد از دوره آموزشگاهی، یعنی از 6 به بعد وارد دوره آموزشگاهی میشن، توصیه‌مون اینه که پدر دختر خانمشون رو در آغوش دیگه نگیرن، مادر هم پسرشون رو در آغوش نگیرن، اما تا 40 سالگی هم او رو ببوسن، اشکالی نداره، پیشونیشو ببوسن، سرشو ببوسن، نازش کنن، نوازشش کنن، اما نامحرم نه دیگه. اجازه ندارن نامحرم دخترها و پسرها رو ببوسن. ما روایتی از رسول خدا داریم صلی الله علیه و آله و سلم، آقا فرمودن اذا بلغت الجاریتو 6 سنینه فلا یقبل هل غلامو والغلامو لا تقبل هل مرعتو اذا جاوز 7 سنین. ترجمه، یعنی وقتی دختر خانوم به 6 سال رسید پسر او رو نبوسه و غلام رو یعنی پسر رو خانوم نبوسه اذا جاوز 7 سنین. حالا جالب این تفاوت هم حساسیت رو ببینید، میگن دختر خانوم وقتی 6 ساله شد مرد او رو نبوسه، ولی آقا پسر وقتی 7 ساله شد خانوم ها او رو، خانوم های نامحرم او رو نبوسن، چون دختر حساس تره. در آغوش گرفتن به وسیله نامحرم هم همین جوره. باز توصیه داریم که نامحرم بچه ها رو در آغوش نگیرن. از حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام روایتی داریم اذا اتت علی الجاریت 6 سنین لم یجز ان یقبلها رجل لیست هی به محرم له ولا یضمها الی. شاهدم این تیکه آخرش. حضرت آقا فرمودن، حضرت امیر علیه السلام، که وقتی دختر خانم به 6 سالگی رسیدن جایز نیست مردی که محرم او نیست او رو ببوسه، ولا یضمها الی، و اونو در آغوش نگیره. پس آقایونی که نامحرم هستن با دختر خانم ها دیگه از 6 سالگی به بعد جدا باید دقت بکنن. زمینه چهار روم اشتراک بستر کودکان هست. از عطالی در یکی دو جلسه قبل خودتون این رو اشاره فرمودید که در چهار آیه ما بسترشون رو جدا کنیم. عرض کردم بله ما روایت داریم. حالا اون روایت رو اجازه بفرمایید بخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی دارن از سبی و سبی و سبی و سبیتو و سبیتو و سبیه یفرق بینهم فی المزاجع لعشر سنین. یعنی دو تا پسر و دختر و دو تا دختر، اینها باید بسترهاشون جدا بشه از 10 سالگی. البته ما روایاتی هم داریم که حضرت معصومه علیه السلام فرمودن 6 سالگی به بعد. بنده با توجه به فضایی که هست و زمینه‌های دیگه، همون 6 سالگی رو نظرم هستش که ما دیگه بسترهای بچه‌ها رو از هم دیگه جدا بکنیم. و آخرین زمینه پنجمی که بعد در دوران بلوغ ممکنه بچه های ما رو دوچار مشکل بکنه، رفتارهای عشقی جنسی در حضور کودکه. خیلی باید والدین عزیز رعایت کنن این نکته رو، نوع نگاهشون، حرفاشون. گاهی تکه پراکنی هایی هست توی خونه ها که زن و مرد با هم دیگه دارن، نوع نگاهشون، حرفاشون، حرفای بودار و اینا، یا اصلا رفتارهاشون به شکلی که رفتار بعد عشقی جنسی داشته باشه. حالا من نکته ای رو استثنایی میزنم، اینا به هر حال بدونید، چون بچه‌ها تقلید پذیرن، ممکنه تقلید بکنن از والدین خودشون. همین کار رو کودک 5 ساله شما یا 6 ساله شما یا 7 ساله شما با همسالش یا جنس مخالفی دختر خالش این کار رو بخواد انجام بده، چون اون تقلید پذیره دیگه. درسته که در ابتدا جنبه تقلید داره، به ویژه زیر 7 سال که هنوز غریزه جنسی در بچه‌ها بروز پیدا نکرده جنبه تقلید داره، اما کم کم ممکنه جنبه جنسی هم پیدا بکنه. البته من عرض کردم رفتارهای عشقی جنسی، در حقیقت عشق بازی، اما بدونید عشق ورزی والدین مطلوبه، اون عیبی نداره. عشق ورزی چیه؟ اظهار محبت، اظهار لطف، هیچ اشکالی نداره که ما در حضور فرزندانمون به همسرمون میگیم خانم من شما رو خیلی دوست دارم، من خدا رو شکر میکنم، خدا چه خانم خوبی بهم داده. خانم هم به آقاشون بگن، بگن آقا منم شما رو دوست دارم. هیچ اشکالی نداره. ما به بچه‌ها باید درس بدیم، یاد بگیرن. فرزندان ما اگر اینها رو هم نبینن فردا نمیتونن به همسر خودشون اظهار محبت بکنن و یکی از عوامل جدی تنش‌هایی که واقعا توی خیلی از خانواده‌ها دیده میشه که همسر زن به ویژه زن نیاز به اظهار محبت لفظی داره. رسول خدا فرمودن قول الرجل للمرأه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. اگه مرد به خانمش بگه دوست دارم تا آخر عمر از دلش بیرون نمیره. اما متاسفانه آقایونی هستن که بر زبان جاری نمی کنن، اظهار محبت نمی کنن. بچه های ما یاد بگیرن این رو. پس عشق ورزی عیبی نداره، اظهار محبت اون رفتارهای عشقی جنسی هست. ما باید زمینه ها رو از بین ببریم. اما اگر حالا یه وقتی برای خود حالا دوران و بروق هم من دیدم در بین سوالات سوال هست که انشالله این سوالات مطرح بشه و ما خدمت عزیزان خواهیم بود.
بله خیلی متشکر از پاسخ شما جناب آقای دهنوی. بذارید در این دقایق باقی مونده من سوالی رو خدمتتون مطرح بکنم که بی ارتباط با این بحث که الان شما گفتید نیست. یکی از شنوندگان ما سوالی رو مطرح کردن، متاسفانه صداشون کیفیتش مناسب نبود و من خود سوال رو مطرح میکنم، دیگه امکان پخشش نیست. سوال کردن چه روش‌های تربیتی و چه برنامه تغذیه‌ای رو برای فرزندانمون تدارک ببینیم تا در سن بلوغ دچار ناهنجاری نشند. لحن سوالشون و سوالشونشون تصریح نکردن، ولی با توجه به توضیحاتی که از سوالشون برمیومد این بود که منظورشون مسائل جنسی مربوط به دوران بلوغ و در واقع نوجوانی است. بفهمید که چه توضیحی دارید در ایشون که ایشون علاوه بر مسائل تربیتی و مسائل تغذیه هم رو اشاره کردن.
بله بله. چون من سوال رو خودم گوش دادم و خوندم.
بله.
اسم نبردن ولی همطور که ازت فرمودید تلقی این بود که چه کنیم که دچار مشکلی به نام خود ارضایی نشن. چاره ای ندارم من این لفظ رو به کار ببرم چون دقیقاً مشکل ایشون این بود.
بله.
یه سری نکات رو باید خانواده محترم در مورد فرزندان بالغشون که یعنی در دوران بلوغ هستن نوجوان‌ها رعایت بکنن که مربوط به هم تغذیهشون هست و هم مسئله غیر تغذیه، من اونا رو عرض میکنم. یکی از نکاتی که اثر داره روی تحریک بچه‌ها با تجربه این که به هر حال اونها دیگه در اوج رغبت جنسی هستن به جهت صعود هورمون‌های جنسی در این سنین دوران بلوغ، بحث نوع و جنس لباس زیر بچه هاست. در نوع و جنس لباس زیر بچه ها دقت کنید. لباس زیر بچه ها البته دختر و پسر، ولی بیشتر حالا ما مد نظرمون آقا پسرها هستند که تحریکشون تحریک بیرونی هست، جنس بسیار نرم و لطیف نباشه. این یک. زبر و زخیم هم نباشه. اینو من وقتی جایی میگم تعجب میکنم، میگن آقا نرم و لطیف رو قبول داریم. به هر حال اگر لباس زیر نرم و لطیف باشه تحریک کننده است. اما زبر و زخیم چی؟ چرا؟ اگر لباس زیر زبر و زخیم باشه باز هم تحریک کننده است. جنس نخی باشه، جنس های غیر نخی پلاستیکی، اینا تحریک کننده است. لباس زیر بدون پاچه نباشه، لباس زیرشون پاچه دار باشه مقداری، این خیلی مؤثره. نکته دومی که حتما ایشالو باید رعایت بشه برای بچه ها در این سن، بستر نرم و لطیفه، یعنی بسترشون نرم و لطیف نباشه. خود دیدم گاهی نوجوان هایی که اهل مبارزه هستند و اهل رعایت، خودشون تفلکی ها رعایت میکنن و تشک نمیدازن برای خودشون، یه پتو رو تام میزنن میکنن زیرشون میدازن که خیلی بسترشون نرم و لطیف نباشه. نکته بعد اینه که بچه ها در این سن نباید با لباس زیر بخوابن. خود تماس پاها با همدیگه تحریک کننده است. نوع لیف حمام مهمه. ما توصیه‌مون اینه از این لیف های عربی بگیرید که بزرگ، دو طرفش بند داره و زبر، جنسش پرز داره. لیف های حمام نباید خیلی لطیف باشه چون موقع استحمام به هر حال تحریک کننده است. و خوبه که جوری به بچه ها آموزش داده بشه که تا جایی که ضرورت پیدا نشده، یعنی آخرین لحظاتی که دارن استحمام میکنن، لباس زیرشون رو در نیارن، خودشون رو شستشو بکنن، سرشون، بدنشون، اینا رو شستشو بکنن دیگه، در آخرین لحظه که میخوان خودشون رو آب بکشن قاعدتا دیگه باید لباس زیرشون رو در بیارن. نکته بعدی شکل خوابیدن بچه هاست. خوبه که بچه ها رو ما عادت بدیم، اینا رو خوبه که از همون سنین پایین تر هم عادت بدیم که دمر نخوابن. اون روایتی رو که قبلا هم ما اشاره کردیم که خوابیدن به پشت خواب شیاطین است، گفتیم نکتهش هم همینه که به هر حال تحریک کننده است. دمر نخوابن. عیبی نداره که به بچه ها اگر اینجوری میخوابن بگید که این خواب شیاطینه، چون روایته، هیچ اشکالی نداره. سعی بفهمن بچه ها دستاشون از بستر بیرون باشه و این رو اینا همه باید غیر مستقیم باشه. اگر ما میخوایم این آموزه ها رو بهشون یاد بدیم، نه اینکه چیکار میکنی دستاتو در بیار، جلو دستت، این خیلی بده، بچه ها خیلی حساسن، جوونا و نوجوان، نه. اگر ما دستاش میبینیم زیر پتو هست، بهش بگیم که از جایی از کسی شنیدم یا جایی خوندم، خب از بنده شنیدن خانواده عزیز، دروغ هم نیست دیگه، میتونن این رو بگن، از کسی شنیدم که وقتی دستای آدم بیرون از بستر باشه تنفسش راحت تر موقع خواب. و واقعا هم همین جوریه، وقتی پتو بره زیر بغلای آدم و دستا زیر نباشه تنفس انسان خیلی راحت تره. بیداری در بستر هم یکی از عوامل تحریکه. یه جورایی باید برنامه ریزی بکنید، اونقدر بچه ها مشغله داشته باشن، اونقدر سرشون شلوغ باشه، اشتغال داشته باشن که وقتی تو بستر میرن دیگه خوابشون ببره، بیدار نمونن تو بستر. یکی از زمانهای تحریک همون زمانیست که تو بستر بیدار میمونن و زمان توهمها و تخیلها هم هست که صلاح نمیدونیم. در ضمن توجه داشته باشید که این قضیه صبح هم همین رو داره، یعنی صبحها هم وقتی دیگه نوجوان شما از خواب بیدار میشه دیگه باید بیاد بیرون، تو بستر بیدار نمونه. و نکته ای که ایشون در سوالشون مطرح فرموده بودن که گویا براشون خوب مهمتر بوده، رژیم غذاییه. یعنی چه غذاهایی؟ این خیلی مهمه بدونید. رژیم غذایی نامناسب هم بچه ها رو تحریک میکنه. شیرینی زیاد رو صلاح نمیدونیم برای بچه ها، ادویه زیاد رو صلاح نمیدونیم. خوراکی های با طبع گرم باید کمتر باشه، غذاهای پرچرب کمتر استفاده بکنن، سرخ کردنی ها کمتر باشه. ببینید نمیخوایم بگیم اینا رو حذف کنید، چون به هر حال اینا، ولی کم باشه، توجه داشته باشید. پیاز خام، میزان قوه باه این نوجوان رو که در اوج غرایز جنسی هست بیشتر میکنه، لذا برای افراد متأهل اشکالی نداره، ولی برای نوجوان های در این سن ما توصیه میکنیم پیاز خام سر سفره نباشه. سیر همینطوره. و زیاد نوشیدن مایعات. خود پرخوری هم یک عامله، لذا حتی امکان باید جلوی پرخوری نوجوان ها رو گرفت. رسول خدا فرمودن جوان ها اگر امکان ازدواج دارن ازدواج بکنن، اما اگر امکان ازدواج ندارن، خب در این سنین که بچه های باله خب 15 سالشه در اوج غرایز جنسی و بلوغ هست، خب امکان ازدواج نداره، روزه بگیرن. لذا بچه های نوجوان ها و جوان هایی که میخوان مبارزه بکنند و از این جهت آرامشی داشته باشن، به طور معمول روزهای دوشنبه و پنجشنبه رو یا مناسبت هایی رو روزه میگیرن. غذاهای مناسب برای بچه ها در این سن میوه های سرده، میوه های با طبع سرده، مثلا هندوانه خوبه، سبزیجات، شیر، اینها میتونه مؤثر باشه. نکته بعدی که جدا توصیه میکنم پریز از بیکاریه. بچه ها نباید بیکار باشن، اشتغال داشته باشن، رو سرشون کار بریزید، باشگاه، ورزش، به ویژه حالا و کارهایی که انرژی زیادی هم میخواد و خستشون میکنه. عامل دهمی که مشکل براشون برای بچه ها پیش میاره رخوت و سستی بدنه. خود رخوت و سستی بدن ممکنه بکشونه اونها رو به سمت انحرافات جنسی و خود ارضایی. ورزش خیلی توصیه شده، به ویژه شنا و کوهنوردی. از بین ورزش ها این دو ورزش خیلی خیلی اثر میذاره. دوستان و همسالان مهمن، ما باید مراقب دوستان و همسالان بچه ها در این سن باشیم، چون خیلی وقتا مشکلات اینچنینی رو دوستان هستن میذارن کف دست بچه های ما. تصاویر و فیلم های تحریک کننده در سنی هستن که فیلم های تحریک کننده و تصاویری که به هر حال تحریک میکنه مشکل سازه. و ضعف شخصیت، لذا برای اینکه ما در اون قضیه مسئول باشن بچه‌هامون، خوبه که شخصیت اونها رو تکریم کنیم. ختم سخنمون روایتی بسیار ارزشمند باشه: من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. ما روایت داریم در بهار الانوار جلد 70 صفحه 78 که میفهمند کسی که نفسش گرامی داشته بشه، یعنی شخصیتش تکریم بشه، هانت علیه شهوات و شهواتش براش پست میشه. اونی که احساس شخصیت بکنه دنبال پاسخگویی به شهواتش و امیالش و غرایز حیوانیش کمتر میره.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای دهنوی. خب فرصت برنامه امروز هم رو به اتمام هست و ما زمانی برای طرح سوال دیگری نداریم، اما طبق وعده همیشگیمون اگر کتابی رو آماده معرفی دارید، آماده شنیدن اسمش و مشخصاتش هست.
کتاب جالبی رو معرفی کنم خدمتون، ایجاد انگیزه در کودکان، بحث مسائل درسی بچه ها بود چون در این جلسه مطرح شد و جلسات قبلی مطرح شد، خوبه که این کتاب رو معرفی بکنیم. ایجاد انگیزه در کودکان، خانم الیزابت هارتلی بروئر این کتاب رو نوشتن، آقای احمد ناهیدی ترجمه کردن. این کتاب رو انتشارات جوانه رشد چاپ کرده که 344 صفحه وزیریه. مسائلی از قبیل تشویق، توجه به بچه ها، پایه‌ریزی اعتماد به نفس، در اونها خودباوری رو ما چجوری ایجاد بکنیم، بهره برداری از موفقیت ها، چجوری از موفقیت هاشون بیشتر بهره برداری بکنن، رویارویی با شکست، چجوری با شکست مواجه بشن. کتاب بسیار ارزشمندی است و قابل استفاده.
بله، سپاسگزارم. اجازه بدید یک بار دیگه تکرار کنم، دوستانی که میخوان بنویسن، کتابی با نام ایجاد انگیزه در کودکان نوشته الیزابت هارتلی بلوئر و ترجمه آقای احمد ناهیدی از انتشارات جوانه رشد. دوستان از همراهی شما سپاسگزاریم، اما ما رو خوشحالتر خواهید کرد اگر انتقاد یا پیشنهادی رو که به ذهنتون میرسه با ما در میون بگذارید. پل ارتباطی ما و شما برای شنیدن انتقاد و پیشنهاد شما و سوالات شما، شماره های روابط عمومی رادیو معارف است: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. اگر با این شرط که نامه‌های کوتاه برای ما بنویسید و منتظر جواب کتبی هم از طرف ما نباشید، این هم نشانی پستی ماست: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. برای شنوندگان اهل اینترنت هم آدرس سایت رادیو رو عرض می‌کنم: www.radiomaarif.ir. از این طریق هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید، سوالات شما به دست ما خواهد رسید. از جناب آقای دهنوی تشکر میکنم، کارشناس برنامه. تا برنامه آینده و پرسش و پاسخی دیگر، همه شما خوبان رو به خداوند متعال میسپاریم. حق یار و همراهتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من.